بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، پنجمین عاملی رو که بحث کردیم در عوامل جا زدن اهل کوفه در حمایت از سید الشهدا، بحث ترس بود. ترس یک بحث انتزاعی از تاریخچه کوفه بود. عرض کردیم قبل از این که عبیدالله کارگزار اموی وارد کوفه بشه، جناب مسلم فرمودن 18,000 نفر با من بیعت کردن و همه چی همان است که دارم منعکس میکنم و در نامه ها برای شما ارسال شد. این نامه رو ایشون 27 روز قبل از اینکه شهید بشود نوشته، یعنی هنوز عبیدالله وارد نشده. حاکم وقت والی وقت کوفه شخصی است به نام نعمان بن بشیر، یه آدم خونساست، نه چندان دل خوشی از یزید و دستگاه خلافت او داره تا خیلی بخواد پای کار وایسه و نه خیلی ارادت به اهل بیت داره. از اون آدم هاییست که نان رو به نرخ روز بخوره، میگه چند سبای حاکم. بنابراین مردم کوفه از وجود یه همچین آدم خونسایی احساس ترس نکردن، نامه نوشتن. ولی وقتی عبیدالله آمد و اون رفتاری رو که از او دیدن یاد گذشتگان از ولات جور بنی امیه افتادن، مثل بسر بن ارتاط، مثل زیاد ابن عبی، مثل سمرت ابن جندب، که اینا آدم هایی بودن که کشتن براشون ساده ترین کاره. مضافن این که خود معاویه دستورالعملی که صادر کرده بود برای کارگزارانش بود که هر کسی رو احساس کردید که از شیعیان علی ابن عبی طالبه اسمش رو از دیوان بیت المال حذف کنید، که ما دیگه از او سالیانه از بیت المال به او پولی ندیم، و اگه احساس کردید که در این ارادت شدت داره او رو تحت شکنجه و آزار قرار بدید، حتی خونش رو هم به سرش خراب بکنید. خب این ایجاد ترس کرد و موجب شد که اون حقیقت در اونجا تحقق پیدا بکنه، یعنی دست کشیدن. در حالی که ما در روایات در باب شجاعت و فضل شجاعت، من یکی دو تا را اشاره بکنم و بعد برم سراغ اشجاع الناس. امیر المؤمنین علیه السلام بفهمد الشجاعت و زینون، اصلا شجاعت زینت انسانی. یه انسان را اگه بخوام ببینم مزینی هست، مزینون به شجاعت. فرمایش دیگر از خود حضرت امیر علیه السلام، الشجاعت و عز ناظر، عزت آشکاره. یعنی اگر یک جامعه بخواهد به عزت برسد باید دارای منابع انسانی شجاع باشد، و ترس به خاطر این مذموم است که همین آقا وجود نازنین امیر المؤمنین می‌فرماید به این که ترس موجب ذلته. ما دو نوع ترس داریم، ترس معقول، به هر صورت آدم باید از یک سری از عوامل و حوادث بترسه، این طبیعیه، اون چی که خلاف عقل و خلاف شرع آدم باید ازش بترسه. اما یه ترسی هم داریم، ترس مذمومه، آدم از هر چیزی نباید بترسد. چیزی که موجب ذلت بشود ترس، در این موارد ترس چی آقا؟ مذمومه. لذا وجود نازن سید الشهدا فرمودن مرگ با ستمکار برای من ذلت. زندگی با ستمکار برای من ذلت. من جهاد با ستمکار رو انتخاب میکنم که عزت یعنی شجاعت رو در نظر میگیره. اما اشیاء الناس امیر المؤمنین، تردیدی درش نیست. یکی دو تا نکته در شجاعت امیر المؤمنین ببینید چه عزتی داره. امروز که آدم میخواد راجع به علی صحبت بکنه سرش بلنده. حضرت فرمودن والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها. به خدا قسم اگه همه عرب در جنگ با من قرار بگیرد بر سر اصولم هرگز پشت به اونا نمی کنم. والله در قسم بعضت عرض کردن آقا چرا زره شما پشت نداره؟ فرمود نیازی ندارم، چون هیچ وقت در جنگ فرار نمیخوام بکنم. وقتی نمیخوام فرار بکنم پشتم رو هیچ وقت دشمن نمیبینه که بخوام بپوشونش. به امیرالمومنین گفتن چرا یه اسب درست حسابی نمیخری تیز رو باشه؟ چقدر خوشگل جواب میده. میفرماید هیچ وقت از جنگ فرار نمی کنم که نیاز به اسب تیز رو داشته باشم. هر کی هم از دستم فرار کرد تو جنگ هیچ وقت دنبالش نمی کنم که اسب تیز رو داشته باشم. این که شما میبینی امروز کیف داره به خاطر که شجاعه. شجاعت عمل زیبا همراه با صبر و حلم. کسی که در دستم فرار میکنه که دنبالش نمیکنه. او وقت تو جنگش قطعنامه صادر میکنه، بیانیه صادر میکنه، میگه آقا تو جنگا اگه میخواید بجنگید با من بیاید در مقابل من قرار بگیرید، در مقابل مالک قرار نگیرید، چون من اگر در نسلتون مؤمن ببینم از کشتنتون صرف نظر میکنم. ولی خب مالک چنین بصیرتی رو نداره، خب اون جنجوه. اینا همش بوله شجاعت، نمیخواد کارو یک سره کنه، میخواد اگر جایی برای هدایت هست صرف نظر کنه. این پنجمین عامل و وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام. فرمودن لا یکون المؤمن جبانن. مؤمن ترسو نیست، و مراد از این که ترسون نیست یعنی ترس مذموم نداره، والا ترس معقول داره. ترس مذموم اون چیزیست که منجر به ذلت و خاری بشه، اینو نداره. ولی مردم کوفه داشته. و اما ششمین عامل، از عوامل جا زدن در زیارت جامع، در زیارت اربعین از سید شهدا، این عبارت رو ما میخونیم. ششمین عامل جهالت و نادانی کوفیانه. تو زیارت اینو میخونیم و بذل محجته فی کرد و بذل کرد بخشید جانش را در راه تو فی سبیل الله، اما هدف چه بود؟ لیستنقض عبادک، تا خارج بسازد بندگان تو را من الجهالت و حیرت الزلاله، از نادانی و گمراهی نجات بده. یعنی یکی از عواملی که در مقابل امام ایستادن جهالت. امام میخواست افراد از جهالت نجات بده، ولی جاهلان در مقابلش ایستادن. دو سه تا روایت در مورد جهل بخونم. از امیرالمؤمنین اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت نادانی. باز از ایشون، الجهل و ادو و ادا، نادانی بدترین بیماری است. سه، از وجود ناظر رسول گرامی، یا علی لا فقر اشد من الجهل، تنگ دستی شدیدتر از نادانی است. این نادانی که بزرگترین مصیبته، این نادانی که بزرگ بدترین بیماریه، این نادانی که حضرت رسول اکرم می‌فرماید هیچ فقری بدتر از این فقر نیست، کدوم نادانی؟ چه نوع نادانی؟ ما سه نوع نادانی داریم. جهل به سه معناست. جهل گاهی به معنای ندانستن دانش و علوم و فنون که برای حیات زندگی بشر لازم. ما برای زندگی اجتماعیمون به یک سری از دانش‌های نظری و یک سری از مهارت‌های عملی و دانش‌های فنی نیاز داریم. جهل یعنی ندانستن این دانش‌ها، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل پزشکی، مثل فقه. اینا علومی است که برای ادامه حیات بشر لازم، به حیات بشر کیفیت میده. یه زمانی مردم میرفتن مثلا آب از چاه برمیداشت، ولی الان شیری که باز میکنن مثلا، خب این خدماتی که در آبرسانی وجود داره، خب یه فن، یه مهارت، یه دانش عملی. سابق میخواستی مثلا فرض بفرمایید که با رفیق صحبت کنی، باید دود مثلا با وسیله ارتباطتون، اما الان با موبایل وسیله ارتباطتون. خب یه دانشه. جهل در یک معناش به معنای ندانستن اینهاست و نداشتن اینهاست. جهل در این معنا میشه بیسوادی. و عالم هم در این معنا مثلا مراتب مختلف داره، از مرتبه سیک داره دیگه تا مرتبه ابر دکترا، و حالا چه در دانشگاه ایران باشه، در دانشگاه های خارج باشه، و در حوزه مثلا فرض کنید علوم دینی دیگه عالی ترین رتبه علمی اجتهاده، که البته همه مجتهد نیست. یه معنا جهله. با بیسوادی میشه زندگی کرد یا نمیشه زندگی کرد؟ جوابشو خودتون بدین. من خیلی اصرار ندارم جواب بدین در این مسئله. اما جهل به معنای دوم، یک سری دانش ها و معارف هست که برای رساندن انسان به کمال لازمه، و رسیدن انسان به کمال غایت و هدف آفرینش انسانه، و اگر انسان به اون هدف نرسد و به اون غایت نرسد، یک زندگی اولان که کلن آن بله هم ازل داره، یعنی یک زندگی حیوانی داره. بزرگان ما میگن متخذ از فرمایش است امیر المؤمنین، انسان بالفعل حیوانه، و اگر تلاش بکند انشالله به عرض حضورتون که یه جاهایی برس، یه دانشی رو پیدا بکنه. این حوزه از دانش رو معارف نظری میگن، که در حوزه اعتقادات شناخت خداست، شناخت معاده، شناخت امامته. قرآن کریم شناسنامه خودش رو مطرح میکنه. دست سوره مبارکه بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تردیدی نیست که قرآن کتابیست برای هدایت. خب پس چرا من تو هدایت نمیشیم؟ این همه قرآن میخونیم دیگه، حداقلش اینه که سالی یه بار رو در ماه رمضان میخونیم دیگه، حداقلش. چرا ما هدایت نمیشیم؟ برای که قرآن داره خط هدایت رو به ما میده. میخوای از هدایت قرآن بهره ببرید، اولین گامش اینه الذین یؤمنون بالغیب، یعنی باید حوزه و معارف دانشت در معارف اعتقادی چی باشه؟ درست باشه. بعد یقیمون از سنات، یعتون از زکات و ینفقون مما رزقناهم. ما بدونید که حوزه اعتقاداتمون رو درست بکنیم، میریم سراغ نماز، بهره نمیبریم. میریم سراغ زکات، بهره نمیبریم. میریم سراغ انفاق، بهره نمیبریم. چنانچه حوزه اعتقاداتمون درست نیست. این دسته از معارف انسان را اهل ایمان میکند، مؤمن در مقابل فاسق و غیر مؤمن، کافر. جهل در معنای دومش ندانستن این معارف است. و عمدتا جامعه ما دکتران دارند اما این دسته از معارف رو ندارند. بحثی که این آیان در بحث‌های تلویزیونی هم خیلی زیاد مکرر میشنوید و الان دیگه نقل همه مجلس مردم ایران خصوصیت شده، یه چیزی جدید که پیدا بکنن ولش نمی‌کنن. اینو من قبلا هم مثالش زده بودم، یه زمانی مردم از این آکواریوم خیلی خوششون اومده بود، تو هر کوچه 40 تا آکواریوم فروشی بود. این افراط. یه زمانی هم الان اخیراً بحث سبک زندگی رو مطرح کردن، هر کی نگاه میکنه سبک زندگی میگه. خب چرا ما این سبک زندگی رو تأثیر در اون نداره؟ چون اگر ما بخواهیم کنش هامون درست بشه، باید بینشمون اول درست بشه. یعنی ما اول باید در حوزه اعتقادات یک بینش علوی پیدا بکنیم تا در مقام کنش یک رفتار سلمان داشته باشیم و نه یک رفتار مسلمان. باید بینشمون عوض شه، یعنی حوزه اعتقادات مؤمن بشی. من سابقا هم عرض کردم خدمتتون، بازم میگم چون اینا بحث های مهم و کلیدیه، هزار بار هم بگیم کم گفتیم. ایمان با نماز خوندن نیست اصلا و ابدا، ایمان با روزه گرفتن نیست اصلا و ابدا. اجزای ایمان رو من در دهه محرم سال پیش صحبت کردم، 6 تاست. صبر است و یقین است و توکل است و رضا هستش و تسلیم است و تفویض. کجاش نمازه؟ من کسی بخواد مؤمن باشه باید 6 جزء داشته باشه. اصلا نگفتن نماز، نگفتن روزه. به پیغمبر ما گفتن که یا رسول الله بهشت رو برای ما تضمین کن. فرمود شما 6 تا کار رو برای من تضمین بکن، من بهشت رو تضمینی بهتون میدم. فرمود دروغ نگید، وفای به عهد داشته باشید، خیانت نکنید، به نامحرم نگاه نکنید، به حرام نگاه نکنید، ظلم نکنید. نماز کو، روزه کو، حج کو، زیارت امام حسین کو. اید به این معناست که این اجزاء ششگانه‌ای که گفتم زیر ساخت اون نمازه. اگر ما بتوانیم جامعه‌مون رو کاری بکنیم که دروغ توش نباشه، کاری بکنیم که وفای به عهد باشه، کاری بکنیم که خیانت نباشه، کاری بکنیم که نگاه به نامحرم نباشه، کاری کنیم که حرام نباشه، کاری بکنیم که ظلم توش نباشه، تو اون جامعه نماز که بخونیم از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیه، آدم رو به خدا نزدیک میکنه. یه رفیقی دیشب به من گفت آقا ما یه نمازی به ما بگو که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه راهش. اگه بخواد تنها عن الفحشاء و المنکر باشه باید دروغ از جامعه بره. جامعه ما که دروغ نمیگه هستن، حل عیاذ بالله. این حرفا چی؟ با سیاه نمایی و این حرفا مطرح. این هم معنای دومه. دومه از جهل، جهل در مقابل ایمان، یعنی در مقابل معارفی است که ما رو به ایمان میرسونه. اون وقت اگر کسی در این معارف جاهل باشه میشه کافر. اما یک جهل دیگری هم داریم تا اینجا، جهل در مقابل علم، جهل در مقابل معارف نظریه سازنده ایمان به معنای عدم ندانستنه. اما اگر آیان اهل فن باشند و اهل دقت باشند که هستید، من احساس میکنم که هستید، دلیلش اینه که وقتی من صحبت میکنم میبینم تأثیر میذاره. تأثیرش حداقل اینه که میرم من سوال میکنم، خب خیلی عالیه، واقعا مستمع بسیار عزیز و نازنینی است. این که حالا حرفا رو پیگیری میکنید خیلی عالیه برای من. شما در کتاب اصول کافی می‌بینید یک روایتی وجود داره به نام عقل و جنود العقل، جهل و جنود الجهل، عقل و لشکریان عقل، جهل و لشکریان جهل. اینجا جهل یه امر وجودیه، ندانستن نیست. اینجا عقل و جهل به یک معناست، فقط در انتها و هدف با هم متفاوت میشن. جهل و عقل به معنای یک شعور مبهم و مرموز در نهاد انسان که خدا قرار داده است، که به واسطه اون انسان یک مسیری را انتخاب میکند و در انتهای اون مسیر به یک هدف میرسد. اگر جنود عقل را انتخاب کرد به سعادت میرسد، اگر جنود جهل را انتخاب کرد به شقاوت میرسه. پس یک انتخاب یک مسیره، منتها مسیر درست یا مسیر غلط. جهل اینجا به این معناست. جنود عقل رو میگن خیر است و علم است و معرفت است و حکمت است و ایمان، عدل، انصاف، الفت، رحمت، مودت، رأفت، برکت، قناعت، سخا، امانت، شهامت، حیا، نظافت، رجا، وفا، صدق، حلم، صبر، تواضع. اگر انسان به واسطه عقلش این مؤلفه ها رو انتخاب بکنه، اینا جنود عقلن، شما رو به چی میرسونن؟ به سعادت. یه مسیر زندگیه، یه مسیر زندگی هم به واسطه اون شعور درونی که خدا به انسان عنایت کرده از مسیر غلط رو انتخاب بکنه، میشه مسیر جهل و جنود جهل. جنود جهل چی هن؟ شر و همق و کفر و جور و جدائی و قساوت و قطع رحم و عداوت و بغض و غضب و محق و حرص و بخل و خیانت و کودنی و تحتک و پلیدی و یأس و خیانت و کذب، و اینا همه جنود جهله. کسی این مسیر رو انتخاب بکنه، خب معلومه که به کجا میرسه. حالا امام علیه السلام وقتی میفرماید که لیستنقض عبادک من الجهاله، امام که نیومده ما رو باسواد بکنه، دانشگاه ها ما رو باسواد میکنن اگر بکنن. اون جهلی رو که امام به شدت در مقابلش میسته و فقط هم کار امامه، جهل به معنای دوم و سومه، یعنی جهلی که اگر انتخاب شد نتیجهش کفره، جهلی که اگر انتخاب شد معنای سوم نتیجهش شقاوته. امام میخواد ما رو از این نجات بده. و وقتی مردم کوفه دچار جهالت هستن، یعنی جهالت کفر است و جهالت شقاوت، و جز شقی نمیتونه این کارو بکنه. من همواره راجع به سیستم مردم کوفه با امام حسین فکر کردم، خیلی فکر میکنم، میگم بابا مثلا شماها به یکی نامه نوشتی آقا بلنشو بیا خونه ما مهمونی، خب نهایتا بهش تلفن بزنید یا عزیز جان نیا، این مهمونی کنسل شد دیگه، حالا اومد که دیگه سنگش نمیزنی که. خب اونا نامه نوشتن، گفتن آقا بیا ما میخوایم مثلا چه بخونیم. حالا ترسیدن، خب ترسیدن اصلا مهم نیست، ترسیدن دیگه. نهایتش اینه که یه ترس مذموم داشتن، خواستن با ذلت زندگی کنن، نوش جونش و گوارای وجودشون، هر جوری دلش رو بخواد زندگی کنن. آدم ها مختارن. اما دیگه خب چرا اون رفتار کردی؟ چرا غارت در خیمه؟ چرا بچه شش ماهه؟ چرا این مال شقاوته؟ این مال جهله به معنای سومه. کافر هم این کارو نمیکنه برادرها، کافر هم این کارو نمیکنه. تو مجلس یزید یه کسی از این بزرگان مسیحیت بلند شد گفت یزید این سری که تو داری بهش چوب خیزران میزنی رو معرفی کن. گفت این پسر دختر پیغمبر ماست، پسر علی ابن ابی طالب. مسیحی‌ها تاریخ اسلام رو خوب میدونن، میدونن علی مرتضی کیه. گفت لعنت بر تو، ما توی کلیسای شهرمون یه نعلی از قاطر داوود هنوز باقی مونده، این رو توی جایی قرار دادیم شده زیارتگاه، هر ساله گلابش میزنن، هر ساله تمیزش میکنن، مردم میرن به اون نعل قاطر جناب داوود عرض ادب میکنن. او وقت تو پسر دختر پیغمبر تو کشتی، این همه هم مباهات میکنی، خودمون قساوته. اون مسیحیه میگه نباید این کارو بکنی، مال کفر نیست، مال جهل به معنای سومه. مسیر شقاوت رو انتخاب کردن اینها. جنود جهل باید شناخته بشه، جنود جهل باید شناخته بشه، جهالت و نادانی باید خوب راجبش بحث بشه. فرصت نیست خدا شاهد، اینقدر معارف دین زیاده که اصلا لازم نیست با داستان تعریف کنی. اونم آقا داستان کیو 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 بلشون بنده. یه بحث جنود جهل باید مطرح بشه. این کتابی رو گفتم رفقا آوردن، خردگرایی، اثر جناب آقای محمدی الشهری، روایته. این تا حدود این مسائل رو مطرح میکنه. نگاه بکنید این روایت رو، تهیه بکنید این کتاب رو. اینا لازمه زندگی یه متدینه، اینا رو باید بخونین برادرها، که اگر این جمعه روز 12 محرم امام زمان آمد در عزای جد بزرگوارش ظهور کرد، ما شمشیر علیهش نکشیم، در کنارش وایسیم شمشیر بزنیم، ما سپر بلای او بشیم. ولی مادامی که به شقاوت کارمون نکشه، خطرناکتر جهالت همین جهله. این شد چند تا برادرها؟ 6 تا. هفتمین عامل پیروی از احساسات. مردم کوفه ثبات رفتار نداشتن، چون اصلا تفکری نداشتن، هیچ اصلی تو زندگی اونها وجود نداره. این خصوصیت مردم کوفه است، پیرو احساسات و عواطف هستن. وجود نازنین امیرالمومنین می‌فرماید الناس ثلاثتون، مردم به 3 صنف تقسیم میشن: عالم ربانی، دانشمندان که شما رو به خدا میرسونن، متعلم علی سبیل نجات، دانشجویی که معارفی رو یاد میگیره که به نجات برسه. سومین گروه و همجون رعا، نابخردان بی سر و پا، افراد حزب باد، از هر طرفی که بوزد آنها هم میروند، هیچ مقاومت ندارن. اتباع و کل نائقن، پیروان هر صدایی، یمیلون مع کل ریح، به هر بادی به همون مسیر میروند. لم یستضیعوا او به نور العلم، اینها ثبات ندارن، فکر ندارن، اندیشه ندارن، به نور علم روشن نکردن مسیرشونو. ولم یلجعوا الى رکن وسیق، به یه جایی هم که مورد اعتماد باشه اینها پناه نمیبرن. مردم کوفه خصوصیت شونه، تو بهبوه جنگ صفین یهو میگن ان الحکم الا لله، دست از جنگ با علی برمیدارن، در کنار علی دارن میجنگن، دست برمیدارن مقابل علی قرار میدن صفین. چرا یه نفر اون وسط اینو گفت؟ این سریال مختار این قضیه رو توی مردم کوفه خوب نشون داده. یه نفر جلو میشینه داد میزنه، بقیه هم همینو میگن، میخندونه میخندن، میگریونه میگریان، اصلا ثبات فکری ندارن. راحت تو کوفه اصلا ارزیابی نکردن، یهو گفتن یا لسارات الحسینی، یه نهضت شدن شکست خوردن، بعدم یا لسار بابا خب شما پس اینا بر نمیان، بدون محاسبه وارد جنگ شدن، بدون محاسبه دست از جنگ بر میدارن، چون ثبات فکری ندارن. لم یستضیعوا به نور العلم، اصلا اندیشه ندارن. رهبران آسمانی دین ما میفرمان به اینکه میخوای طرفتو تشخیص بدی که چی کار است؟ بگو حرف بزنه تا ببینی که چی کار است. حرف منبعث از چی آقا؟ فکر. 90% مردم فقط حرف میزنن که بگن ما زنده ایم، بدون اندیشه است. ثبات لازم. آدم که ثبات داشته باشه زندگیش چارچوب داره. خب آخه کدوم متدینیه که میتونه ماهواره داشته باشه؟ این بدون چارچوب زندگی کردنه. ولو بگه من صاملم میبینم، میگم من تو رو تو صامل مثلا میبینم، این چارچوب نیست رفیق من. کسی که تو زندگیش تجمل گراست این چارچوب نداره. امیر المومنین فرمود از ثروتت همون قدری که میخوری مال توه، بقیهش مال دیگرانه. چقدر میخوری؟ همونش مال تو، بقیهش که در واقع نگهبان دیگران هستی. تو چقدر جا میخوابی؟ همونش مال توه، بقیهش که نگهبان دیگرانی که بود. آدم هایی که اهل تجملاتن، آدم هایی که اهل اسرافن، آدم هایی که اهل هرسن، آدمایی که چارچوب تو زندگیشون ندارن، همه جور رها هستن دیگه. با عرقی ها عرقی، با ورقی ها ورقی، با هیئتی ها هیئتی، با روشنفکر ها روشنفکر، با لایک ها لایک، با ملحد ها ملحد. خب این که نشو زندگی ها، یه ثبات باید داشته باشه و آدم باید بهای اون ثبات در زندگی رو بده. موفقم، 20 سال صحبت میکنم، هر چی که به عقب برمیگردم همین حرفا رو زدم، منتها حالا یه خود پخته ترش. این ثبات، این خوب آقا ثبات آدم باید داشته باشه. و هشتمین عامل، مکر و خدعه. مکر و خدعه در این عامل به معنای آدم زولسانین، دو زبانه. دو زبانه نه انگلیسی و فارسی، دو زبانه یعنی که در حضور آدم یه حرف میزنه، در غیبت اون آدم یه حرف دیگه میزنه. هم وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام به مردم کوفه این مدال رو داد، فرمود ایها القدرة المکره، آدمای بی وفای حیلگر زول سانن. وجود نازنین حضرت فاطمه صغرا هم همین خصوصیت رو به اهل کوفه دادن. در اون 4 خطبه‌ای که در کوفه خوانده شد، امام زین العابدین، حضرت فاطمه صغرا، حضرت ام کلثوم و حضرت زینب، 2 این خصوصیت رو دادن. حضرت زینب هم دادن، من حالا فرمایش از زینب رو نیاوردم. فاطمه صغرا دختر حضرت سید الشهدا فرمودن یا اهل الکوفه، یا اهل المکر والقدر، آدمای 2 یعنی نفاق. علامت نفاق 3 دروغ، دروغگویی، خیانت به امانت و پیمان شکنی. هر جا این 3 خصوصیت بود، زول سانن حضور داره. آدمایی که این خصوصیت دارن پای امام زمان وای نمیسته. شد چند تا عامل آجان؟ 8 بسه. عامل 9 چه خیلی مهمه، فردا میگم. فردا میگم یکی از مهمترین عوامل که توی کلمه سید الشهدا ظهر عاشورا ظهور و بروز پیدا کرد، و این رو انشالله خواهم گفت فردا سخنرانی ما. 9 عامل. این 9 عامل رو برادران پیگیری کنیم، در خودمون اگه خدای نکرده هست علاجش بکنیم، که هر کی امام زمان آمد انشالله یاریش بکنیم. اگر این 9 خصوصیت رو، 9 ویژگی منفی رو از خودمون چیکار بکنیم؟ دور بکنیم. شب عاشوراست. شما در هر جایی که باشی با هر عزیزی، عزیزانت وقتی قرار میذاری پای اون قرار میستی. مثلا میگی که امرو بعد از آن کجا با هم قرار بذاریم؟ مثلا پارک قرار بذاریم. کجا قرار بذاریم؟ رستوران قرار بذاریم. با رفیقت، با دوستت، با خانوادت، با هر کسی که هست، با هر کی یه جا قرار میذاریم. اما اگه بخوایم با امام زمان علیه السلام قرار بذاریم، کجا با قرار بذاریم؟ قرار با امام زمان تو مجالس حضرت سید الشهدا است. یعنی اگه بخواد به ما آدرس بده، میگه مجلس سید الشهدا. نظام مجلس سید الشهدا خیلی محترمه، هر جوری نمیشه توش حضور پیدا کرد. میدونید که منم رسمم اینه که در شب عاشورا روزه برای امام زمان میخونم. به جدت قسم پسر فاطمه، 10 تو این مجالس شرکت کردیم که یه بار تو رو ببینیم. به جدت قسم. مگه به ما نگفتن که امام زمان تو مجلس جدش میاد؟ پس اینجا مؤدب بشین. ما اگر آمدیم برای جدت گریه میکنیم چون تو دوست داریم، چون راه ارتباط ما با شماست. بیاید با هم زمزمه بکنیم، صداش بزنیم، بعد براش روزه بخونیم. همه جا بروم به بها، همه بلدیم. همه جا بروم به بانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم. چه تویی درمان همه دردم یا با. آقا میشه سر بزنی به ما؟ میشه به ما سر بزنی؟ اگرم نبود دلیلای تو، اگرم نبود دلیلای تو، نظری که دلم شده عاشق تو، من ناباوه به تو ده. من ناباوه به تو دل بستم، توی در نکشی دامان خود از دستم، یا ابا صالح مدد مولا،
یا ابا صالح مدد مولا.
آقا چی میشه ما هم شما رو ببینیم، ببینیم شما رو، بگیم السلام علیک، فدای شال عزاد، فدای پریشونی چهره، فدای پای برهنه، به یاد عمه جانتون پاتونو برهنه کردی. آقا میشه به ما سر بزن؟ اگه تو یه مصیبت یه مرد گریه کرد، یعنی مصیبت خیلی سنگینه. اگه اون مرد قمر بنی هاشم باشه و گریه بکنه، یعنی خیلی سنگینه. کدوم مصیبته که عباس گریه کرده؟ بریر میگه، میگه امشب من نزدیک خیمه مخدرات شدم. خانوم ها دیدم یه آقایی هی خم میشه، یه چیزایی رو از رو زمین بر میداره و هم داره به شدت گریه میکنه. نگران شدم، رفتم جلو. گفتم آقا جان چرا گریه میکنید؟ رفتم جلو دیدم قمر بنی هاشم هی خم میشه، این خار و خاشاک رو از جلوی خیمه های زنا بر میداره، چون یه خبری شنیده، یه خبری برسته. بوریل میگه من از آقا پرسیدم عباس جون چرا گریه میکنی؟ فرمود بریر آقام میگه فردا خواهرم رو اسیر میکنم. برای اسارت زینب داره گریه میکنم. بریر خواهرم رو به مجلس شراب میبرن. برای خواهرم رو به بازار کوفه و شام میبرم. عباس گریه. باش. این روزه رو با حسین خون عباس گریه کرد، من برای امام زمان خوندم. برین مدینه، فاطمه زهرا تو بستر، زینب کبرا 4 یا 5 سال بخچه رو آوردن، کفنا رو تقسیم کردن، این مال منه، این مال باباته، این مال داداشت حسن. پس حسین چی شد؟ کفن بهشتی ندار، همونجا معلوم شد که آقای ما بی کفنه، همونجا. اما زینب جان این پیراهن اینو بده به حسین، ظهر عاشورا. زینب جان یه جمله، چقدر روزه ها سنگینه، چقدر روزه ها سنگینه، ولی نمیدونم ما چرا نمیمیریم تو این روزه. دخترم عاشورا، هر وقت حسین این پیرنو از تو خواست بدون یه ساعت بیشتر زنده نیست. چه دلشوره ای داره تا ظهر عاشورا؟ 50 سال با این دلهوره داره زندگی میکنه. داداشم که این لباسش هم من میخوام. ودا کردم، خدا حافظ، خدا حافظ. زینبم دخترها رو به تو میسپرم، زنها رو به تو میسپرم، زین العابدین رو به تو میسپرم. مراقب همه باش، چقدر مسئولیت ها سخته، مراقب همه باش. دل هره داره، هنوز اون لباس رو نخواست. یه خود رفت برگشت گفت زینبم اون لباس قدیمی رو به من بده. ایتینی به صوبن عتی. زینب بیهوش شد. چجوری به هوشش آوردن نمیدونم، چون میدونه حسینش یه ساعت دیگه بیشتر زنده نیست. لباس رو پوشی داره میره، در رفتن جان از بدن گوید هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. صدا زدم مهلت مهلا یمن زهرا. مادرم دو تا وصیت کرده بود، یکی لباس رو بهت بدم، یکی هم گفت هر وقت حسینم میخواست بره زیر گلوش رو عوض من ببوس. زیر گلو رو بوس. خواهر یه طرف، برادر رفتن تو خیمه دارن دعا میخونن، همه ی 84 زن و بچه، یکی صلوات نصب کرده، یکی امن یجیب میگه، یکی قرآن میخونه تا آقا زنده برگرد. صدای شیهه فرس رو شنیدم، گفتن حتما این بارم امام برگشته. اینا ریختن بیرون، دیدن که یال از قرق خونه، مرکب هست ولی سواری نیست، زیر از واجبونه، ریختن بیرون، تو سر و صورت جمعی زده. گریبانش کجا دنبال حسین بگردم؟ کجا دنبال حسین بگردم؟ از جلو رو افتاد. اینا اومدن دنبالش، رسیدن به تل زینبیه. جلوترش رو فردا میگم، امشب نمیگم. خدایا این چجور سنت جنگ؟ 4000 نفر دوری آدم رو بگیرن، مگه گودال قتلگاه چقدره؟ مگه چقدره؟ دیگه تو توقع نداری که شمر با چکمه افتاده باشه؟ خب بابا جنگتون رو بکنید، چرا هل هل میکنید؟ چرا کف میذارید؟ چرا سود میذارید؟ سریع به نیزه برند است برابر زینب، خدا کن از گلا باشد.